بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مکتب نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 218. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب، بحثمون در نقد و نسیه به این مسئله پنجمی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن رسید. گفتیم تو این مسئله 18 تا فرع فقهی مطرح شده پشت سر هم، شبیه لومه لومه بار بحث شده این مسئله. در اول این بود که وقتی دین حال شد واجبه که اگه مشتری با ثمر داد قبول بکنه بایه. گفتیم دلیلش هم مثلا ضرار و عدله حرمت ظلمه. برای دومین بود که حالا که برش واجبه اگه امتناع کرد چی کار بکنیم، که توضیح دادیم حاکم مجبورش میکنه. بعد گفتیم اگه حالا در دسترس نبود نمیشد، اون موقع چی کارش کرد؟ میگیم حاکم به نیابت از او قبض میکنه. اما بعضی گفته بودن نه، قبض حاکم معتبر نیست، باید حذف بکنه. برای چهارمی که مطرح کردیم اینه که آیا حاکم میتونه وقتی دین حال شد به جای اون زوحق خودش بره طلب بکنه، بگیم آیا جناب مدیون بیا پولو بده؟ گفتیم نه، حاکم چنین حقی نداره. برای بعدی این بود که حالا اگه حاکم تعذر پیدا کرد، نمیتونست مجبور بکنه، نمیتونست چی؟ خودش قبض بکنه، چه باید کرد؟ گفتیم که عدول مؤمنین، چه عدول چه فسوق، اونا میرن مجبور بکنن طرف رو به قبض. اما اگه در دسترس نبود میتونن آیا عدول مؤمنین قبض بکنن مثل حاکم که به نیابت از اون میتونست قبض بکنه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن اقرب عدمه، اقوا عدمشه، نمیتونن. چون گفتیم ولایت عدول مؤمنین رو همه قائلن که زیر سه نداره مثل حاکم. در حاکمش هم اختلاف، ولی در عدول مؤمنین همه دیگه قائلن به زیر. این فروعی بود که مطرح شد. این فرع آخرمون که عدول مؤمنین قبض کنن، بحثمون از اینجا یه مقدارش باقی مونده که در زیر این فرع مرحوم شیخ فرمودن که خب حالا که عدول مؤمنین قبضشون معتبر نیست، طرف هم نیستش که مجبور به قبضش بکنی، این بنده خدا مدین ضرر میکنه اگه بخواد پول رو برای او ثمن رو در ذمه خودش برای او حفظ بکنه. ظلم در حق او، تضییع حق او. چجوری باید فراغ ذمه حاصل بکنه؟ ذمه‌اش بری بشه از اون دینه. راه ارائه کردن، راهش اینه که از مال خودش به مقدار پول اون دو حق عزل بکنه، کنار بذاره. خب این ثمرش چیه؟ این عزله چه اتفاقی میفته؟ اگه این مال رو عزل کرد، این مال طرف شد، از جیب کی رفته؟ از جیب دو حق رفته. لذا این راهکاری هستش که دیگه اضراری برش لازم نیاد، ظلمی برش لازم نیاد. منتها سوال، آیا این عزله کنار گذاشتنه باعث میشه این پوله، این ماله به ملک اون جناب زو حق در بیاد، یا نه هنوز در ملک خود این مشتری، خود این مدیون باقیه؟ اگه قبض میشد چون کلی در ذمه بود، تشخص پیدا میکرد، ملکیت منتقل میشد. قبض با قصد باعث انتقال ملکیت میشد، سبب شرعی بود داره انتقال ملکیت. اما این عزله کنار گذاشتنه، این آیا باعث میشه که ملکیت منتقل بشه یا نه؟ ارحم شیخ فرمودن مثل مشهور فقها که نه، ملکیت منتقل نمیشه. دلیلی نداریم که ملکیت منتقل بشه. اون چیزی که دلیل داشت این بود که با قبض ملکیت منتقل میشه. هر دینی اگه صاحب دین بیاد اخذ بکنه، قبضش بکنه، منتقل میشه ملکیتش. قبل از قبض شما نیت بکنی که این پول مال او باشه، به درد نمیخوره، منتقل نمیشه. نیت بکنی که هیچ کنارم بذاری تو خونت بدهکاری به یه نفر، یه میلیونش برداری بذاری کنار بگی برای اوه، ملک او منتقل نمیشه تا بیاد قبض بکنه. بنابراین دلیل نداریم که قبل از قبض ملکیت منتقل بشه. خب از همینجا یه اشکالی پیش میاد، چند تا شبهه رو باید جواب بدیم. یکیش اینه که ما یه قاعده عامه داشتیم که اگه یادتون باشه چند بارم بحثش کردیم، الخراج به زمان. خراج در مقابل زمانه. این که میگید این پول در ملک مشتری باقی میمونه، این چیزی که جدا کرده از اموالش در ملک مشتری باقی مونه، مثلا فرض کنید یه گوسفندیه، نما پیدا کرد، بچه یا بود گوسفنده یا پشمش رشد کرد، این نما مال کیه؟ مال اون زوحته یا مال جناب مشتریه که هنوز در ملک خودش باقی مونده؟ نما برای مشتریه دیگه، ملکشه، هر نمایی برای مالکه. اما زمانش رو گفتیم، اگه طرف شد از جیبه کی رفته؟ از جیبه اون زوحقه رفته. اولین شکو اولین سوال اینه که ما قاعده داریم الخراج به زمان، خراج در مقابل چیه؟ زمان من له الغن له الغرم علیه الغرم، اگه خسارت مالی به عهده کسی بود سودش هم برای اوه و بالعکس. اینا رو چکارش بکنیم؟ خب این شبه اول به حمدالله خیلی شبه سختی نیستش، تو بحثای قبلی هم گفتیم اون قاعده خیلی جاها تخصیص خورده، خوشبختانه تخصیص خورده خیلی جاها که سود برای کسیه، ضرر از کسی دیگه محسوب میشه. علف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، یه جاش اونجاست، طرفش از جیب بایع رفته ولی با صرف عقد جاری که قبل از قبض، با صرف عقد جاری کردن ملکیت به مشتری منتقل شده بود. تخصیص خورده، جایی که دلیل داشته باشیم تخصیص میده، یه قاعده مثلا آبی از تخصیص و قرص و محکمی نیست، تخصیصات متعددی در شرع داده، این همیشه یه نمونش. پس این شبهه دفع شد. اما شبهه دوم، چطور شما قائل شدید که با عزم ملکیت منتقل نمیشه اما اگه طرف شد از جیب زوحق رفته؟ این یک بام دو حواس اصطلاحا. اگه عزم باعث نمیشه او بده هیچ متشخص بشه در این ماله، از تلف هم شد باید بگیم از این مشتری رفته. اما اگه باعث میشه که متشخص بشه بره در ملک او، باید بگیم نمایش هم برای اوه. اینو چیکارش بکنیم؟ این که تشخص پیدا نکرده چطور تلف شدنش از جیب او محسوب میشود؟
چون محسوب از ملکی از هم علامتش ملکی از که قبلش اومده سمنی بود که مال اون بایه بود، اما خب کلی بود بر ذمه بود، که منظورم از ملکیت عدم تشخص این بود.
چون مرحوم شیخ بحث رو اهم کردن از اولین مسئله، اذا کان سمن بل کل دینه، اینجام دارم کلی دیگه بحث میکنم، فرض کنید دینیه
قرضه،
یا اگرم سمن، آره مثل قرضه، یا اگرم سمن هست سمن رو باید کلی بگیریم.
کلی
آره مالک ذمه هست ولی مالک این پول خارجی نمیشه، آره چون کلیه سمن رو از جیبش کنار بذاره مشتری، بایه هنوز مالک نشده تا قبض رخ بده، تا تشخص پیدا بکنه. لذا سمن اگه بود سمن رو باید کلی در نظر بگیریم، دین هم که پر واضحه، دین به مکنون در نمیاد که با کنار گذاشتن یا با نیت کردن. اگه شخصی باشه ملک خودشه دیگه، این مشکل پیش نمیاد، منتقل شده ملکش به اون، لذا نمایش هم میشه برای بایه، تلفش هم میشه از جناب بایه. عرض نمیخواد دیگه اصلا، این آره دیگه اصلا در ملکشه دیگه، در ملکشه، آره فقط هر وقت بایه اومد مطالبه کرد باید به اون بده دیگه، لازم نیست دیگه حفظش بکنه دیگه بعد از اون مدت. خب پس این مشکل رو ما داریم که سمن خارجی هنوز به ملک بایه در نیومده اما اگه تلف بشه از زیر او رفته، اینو چیکارش بکنیم؟ این شبهه رو چه جاخره یه جواب باید دادیم، یه توجیه براش پیدا بکنیم. مرحوم شیخ دو تا توجیه برای این مشکل پیدا کردن. توجیه اولشون اینه که اگه دقت بکنید قبلا هم یه اشاره کردیم، وقتی که عزل میکنه این عزل چه فایده ای داشت؟ این عزل گفتیم درسته به ملکیت طرف در نمیاد اما باعث بریء الذمه شدن میشه دیگه، دیگه اون مالک ذمه این نیست. پس از کنار گذاشتن پول باعث میشه مشتری برای ذمه بشه، اما اون مشکله زمانی لازم میومد که بخوایم بگیم این عزله باعث میشه که این پول خارجی مشخصا ملک بایع باشه، ملک اون شخص دائم زوحق باشه. موقعی مشکلات به وجود میومد، این توجیهات که کردیم با این مشکلات مواجه میشدیم، یعنی که باید بخواییم توجیهش بکنیم. اما میگیم که با عزل ملکیت منتقل نمیشه، پس فائده عزل، تنها فائده عزل اینه که چی؟ ذمه مشتری بریء میشه. خب حالا که ذمه مشتری بریء شد پر واضحه دیگه، بایه نمیتونه بیاد از این طلب بکنه. اینم که میگیم از یه بایه رفته معناش اصلا همینه که بایه دیگه نمیتونه بیاد سراغ مشتری، چون دیگه حقی نداره، مالک ذمه مشتری نیستش که بخواد بیاد ازش طلب بکنه. پس از یه خاصیت و ویژگی داره که باعث میشه مشتری این پول رو کنار گذاشت دیگه بری از ذمه میشه، ولی این پول هنوز به ملک بایه در نیومده، ولی دیگه مالک ذمه مشتری نیست بایه. پس این شبهه به حمدالله جواب داده میشه با این توضیح که از یه ثمره ای داره، یه فایده ای داره، اونم برائت ذمه مشتریه ولی هنوز به ملک بایه در نیومده. کل مال تلف شد از یه بایه رفته. چرا بایه از یه بایه رفته یعنی چی؟ یعنی بایه نمیتونه بیاد از مشتری طلب ثمن بکنه، چون مشتری بری از ذمه شده، یه کاری کرده که بری از ذمه شده. اگر عمدن بدون افراط و تفریط دیگه، آره بدون افراط و تفریط مال تلف بشه،
یاد امانی داره،
یاد امانی نه، نه دیگه به این معنا که او ضامنه، یاد امانی هم نیست.
چی؟ یعنی این
مورد
هم
دسته این
شخص برای چی
به
چه
دیگه امانته، قبلا من گفتیم به عنوان امانته،
بعد از اینکه
عرض میکنه امانته، بعد از اینکه عرض میکنه تازه میشه امانت. آره یادش به این معنی دیگه که افراد تفریط اگه بکنه خودش دامنه. یاد امانی منظورتون اگه اینه که آره دیگه اگه خودش بیاری مالا رو برداره مثلا بخوره بره اینجایی که برای اوه مثلا، آره خب این که دامنه، ولی عرض کنه کنار بذاره اگه این تلف شد، اگه تلف شد از جیب بایه رفته بذار بری و ذمه شده. این یه توجیهی که مرحوم شیخ دارن. توجیه دومی هم که مطرح کردن، پرانتز یه چیزی هم بگم، یه همچین چیزی آیا نظیرم داره حتی در که شما این چه یه چیز جدیدی میخوایی تأسیس بکنی که طرف حقش به این تعلق گرفته مثلا ولی ملکش نشده؟ بله نظیر زیاد داریم در فقه نظیر این چیزا. یه مثال معروفشون داستان عبد جانیه. اگه عبد زید جنایتی بر دیگری انجام داد، حالا یا قتل یا قصاصی جرحی چیزی که قصاص بهش تعلق پیدا کرد، اون موقع حق این جناب دیگری که برش جنایت وارد شده تعلق میگیره به این عبده، یعنی عبده تا هستش حق او به این تعلق گرفته، ولی عبده به ملکش در نمیاد، حقش به او تعلق میگیره که میتونه مثلا به فروشت نصف عبده قیمت اون جنایت رو برداره، یا حقش به او تعلق گرفته. ولی اگه عبده تلف شد دیگه حقی وجود نخواهد داشت، دیگه نمیتونه بیاد مطالبه بکنه عبده رو. اینجا همین جوریه، حق جناب بایه به این پوله، به این چیز که عرض شده تعلق گرفته ولی ملکش نیست، شبیه عبده که حق تعلق گرفته بود ملک نبود. نظیرم در فقه داریم، یه چیز جدیدی نمیشه که مثلا بگیم یه چیز عجیب غریبیه تازه برآورده شده است، نه داریم نظیرش در فقه. توجیه دومی که فهمید،
اون موقعی که حاکم میگرفت به ملکیت
منتقل میشد به زوحق،
از زو استفاده
نمیکنید، اون قبض بود، ولیه از سلطان ولی الممتنه بود، قبض خودش یا ولیش کافی بود در انتقال ملکیت، اما از نه قبض خودشه نه قبض ولیشه. توجیه دومی که مرحوم شیخ دارن اینه که یه قاعده ای که همیشه خیلی جاها ازش استفاده میکنن انتقال آنماییه، که در هنگام تلف بگیم چون ما طبق ادله گفتیم ملکیت نباید منتقل بشه، دلیل داشتیم برش، طبق ادله هم گفتیم که خاطر لازرت باید زمان بر کی باشه؟ زمان بر او باشه، لازرت دیگه، لازرت ملکیت رو منتقل نمیکنه، اونی که ضرریه رو برمیداره. این که این پول در ملک مشتری باشه که ضرر نیست بر مشتری، این که بخواد اگه طرف شد ضامنش باشه این واسه ضرره، لازرر زمان رو برمیداره نه ملکیت مشتری رو. خب حالا که لازرر برداشت دلیل داریم که این مشتری مالکه، چون قبضی رو خنده ملکیت انتقال پیدا کنه، دلیل داریم که ضامن نیستش مشتری به خاطر لازرر. حالا که جمع بین این ادله مقتضی اینه که ما بگیم اینجا یه ملکیت آنمایی رو میده، آنمایی قبل تلف به ملک اون بایه در میاد و تلف میشه، به دو طبق قاعده خواهد بود.
علتش
گفتیم جمع بین ادله دیگه، ما دلیل داریم که این ملکه بر ملک مشتری باقی استثاب ملکیت میکنیم، دلیل بر انتقالش نداشتیم، از اون طرف هم دلیل داریم که مشتری ضامن نباید باشه به خاطر لازرر زمان و برداشت. جمع به اینا میگیم چطور ممکنه مشتری مالکش باشه اما اگه طلب شد از جیب او رفته باشه؟ میگیم جمع به اینا مقتضی اینه که شارع اینجور جاهای تعبدی کرده به چی؟ به ملکیت آنمایی. که مقتضای جمع به این ادله اینه که قائل بشیم به ملکیت آنمایی. اینم یه توجیه دوم.
واقعا مورد توجیه داره دیگه، چون که مثلا تو خود یه تر از اول باید مثلا
آره دیگه
مالک میشه.
آره دیگه یه توجیه داره دیگه، توجیه داریم میکنیم دیگه،
هیچ منشأی نداره. یه ما یعنی تو اون معاصر
کجا بود ملکیت آنمایی؟ چندین جا ملکیت آنمایی تحقق تعریف میکرد.
یه علتی داشت
این نه اونم علتش جمع بین ادله بود، همش همینه. یعنی ما یه روایت مثلا نداریم که ملکیت آنمایی رو صریحا تعبد کرده باشه مستقیما، بگه آنم مای قبل از طلب ملک رو در میاد بعد طلب میام، چه روایتی نداریم. آره اگه عبدی اگه شخص حری بیاد پدرش که عبد هست رو بخره ملکیت آنم مایی، فقط روایت گفته آزاد میشود، نگفتون آنم منتقل میشود به خودش، آزاد میشود از طرف او. به هر حال این دوتا توجیه مرحوم شیخ دارن، این دوتا توجیه بگیم بعد وارد فرع بعدی بشیم از اومد تطبیقش کنیم. خب ولم یمکن اجبارهو، اگه شخصه وجود نداشت که مؤمنین بخوان بیان اجبارش بکنن، ففی وجوب قبض العدول عنه نظر اقواه العدم. اینو گفتیم اقوا اینه که قبض عدول مؤمنین فایده نداره، موجب انتقال ملکیت نمیشه، اثر شرعی نداره. خب میگیم حالا قبض اون اثر نداره، اون خودش هم که در دست هست نیست، این بنده خدا اگه بخواد در ذمه‌اش باشه، ذمه‌اش مشغول باشه، ضرر میکنه، لا ضرر برش داشت، چیکار بکنه برای ذمه بشه؟ و هینه اذن فطریق و براءت ذمه المدیون، راهش اینه که ان یعزل حقه، جدا بکنه حق اون زوحق رو، و یجعله امانتا عنده، و این رو امانت نزد خودش قرار بده. عنده خوش به کی میخوره؟ به همون مدیون که خط بالا بود، اینو امانت نزد خودش قرار بده. و ان تلف فعلا ذلحق، اگه تلف شد از جیب اون ذلحق رفته، لان هذه فائده العقد و ثمره القاء قبض ذلحق، قبضش رو القا کردیم به خاطر لازره، فایده عزلت هم همینه که بری و ذمه بشه دیگه، بری و ذمه بشه یعنی که رو دیگه نتونه بیاد مطالبه بکنه. ولیکن لم یخرج عن ملک مالکه، اما اینه که عزل کرده کنار گذاشته از جیب مالک که مشتری باشه که مدیون باشه خارج نمیشه. چرا خارج نمیشه؟ لعدم دلیل علی ذلک، ما دلیلی بر انتقال ملکیت نداشتیم، اونی که دلیل داشتیم بود که قبض، حالا ولو قبض عن اکراهن رو میتونستیم بگیم واسه انتقال ملکیت میشه، ما که هیچ قبضی ولو عن اکراهن انجام نشده باشه ملکیت منتقل بشه دلیل نداریم، شک هم که بکنیم استصحاب بقای ملکیت میشه.
سید فرمان زمین هم نرست قبض اصل انتقال انجام میشه این ساقط میشه قبض از بین، یه جایی یادم تو بس قرض اصل قرض اصل قرض تو فکر ما برمیشه این بکتشن مثلا این چیزی میخواد قرض بده، شخص نمیاد کار انجام میده،
اون نمیاد
برداره بره
قبض کنه. بله سید قائله که، یعنی بعضی از فقها مثل سید قائلن که وقتی نمیاد امتناع میکنه اصل قبض برداشته میشه.
آها
یعنی با عزل، آره با عزل منتقل میشه لذا ملکیت، اگه اصل قبض اصل شرط بودن قبض برای انتقال ملکیت برداشته میشه. مثل شیخ و اینا قائل این قاعده ای گفتیم از ضرورت تتقدر به قدرها، گفتن این مقدار محظوری که وجود داره اینه که قبض عن اختیارن رضایتی به نفس در قبض او برداشته بشه، رضا اگه فقط او رو بگیم برداشته میشه دیگه چی؟ وقتی که هیچ قبضی ولو عن اکراهن محقق نشده ملکیت هم انتقال پیدا نمی کنه. اما اگه بگیم نه اصل قبض رو لازرر میاد اشتراط اصل قبض رو برمیداره، دیگه مثل ایشون باید قائل بشیم خود این عزله
ملکیت
رو منتقل میکنه، قبل از عزل ملکیت منتقل نشد ولی با عزل ملکیت منتقل میشه. یه جاهایی هم داریم که با عزل ملکیت منتقل میشه، مثلا توی خمس و توی ارزم حضور شما زکات فطر و اینا بعضی این حرف رو زدن که با عزل به مل لازم میگن این پولی که کنار گذاشتی نمیتونی برداری خرجش کنی یه پول دیگه بدی به فقرا، قبل از نماز عید پول عزل میکنه که بعدن بره فقرا پیدا کنه بهش بده، گفتن نمیتونی پولا رو جابجا کنی، میگن با این عزل ملکیت این پولا منتقل شد. یه جاهایی داریم که با از منتقل میشه. منتها اینجا بحث ما به این کبرا برمیگرده که این که ممتنع، این که امتناع میکنه، لا ضرر میاد چی رو برمیداره؟ آیا اصل اشتراط قبض رو برمیداره، میگه دیگه قبض شرط نیست، یا نه تیب نفس رو برمیداره، میگه قبض ان تیب نفسن دیگه شرط نیست؟ دار مدار اینه. لعدم الدلیل علی ذلك فان اشتراط القبض فی التملک لا یسقط بعدله نفی الضرر. ببینید اشتراط قبض با ادله نفی ضرر مرحوم شیخ میگه ساقط نمیشه. پس چی ساقط میشه؟ فقط رضایت ساقط میشه. و انما یسقط بها ما یوجب التضرر و هو الضمان، اونی که باعث تضرر شده لا ضرر میاد اونو برمیداره، ضمان رو برمیداره. تملک رو که اگه ملک مشتری بمونه که ضرری بر مشتری نیستش، اگه تلف شد بخواد مشتری ضامن باشه این ضرره، لا ضرر میاد اینو برمیداره، زمان رو برمیداره، نسل ملکیت رو.
استاد بعضی جا خاصی اونم میاد توی مثلا بحثی حیوانگر باشه و موظفش میکرد تو دنبه که بهش مثلا عبدالقو غذایی بده بعدن دوباره ازش
نفقش رو بده بعدن.
اینا بعضی جاش زرر دو رضا
لا ضرر بگیرتش دیگه، یعنی ببینید تلف شدن حیوان هم باید در نظر بگیریم دیگه، لا ضرر چه مقدار زورش میرسه که برداره حکم شرعی رو. یعنی ولو حیوان تلف بشه لا ضرر میگه آقا شما ضرر نباید بکنید،
عبدیه گرم باشه خود آبازشو بده.
آره، وگرنه اگه تلف بشه، چون اونجا میگیم دیگه حرمت یعنی نجات جان مثلا یا نجات از هلاکت یا از انقاض اسلام مؤمن، این اهمیتش بالاتر از اینه که شما یه پولی رو هر روز اونجا اهم و مهم تضاهم پیش اومده که اینو میگی. اگر نگه این نکته تضاهم نبودش همین حرفو میزدیم که لازم نیست بهش صدقه بده دیگه، چون ضرر برش لازم میاد.
چون هر
موقع
این بایه برگشت این
باید پولو باید بده بهش، این ازلیه
آره دیگه، بیا این پولا رو برداره بده، این واجبه برای مشتری همون ازلیه برداره،
حق پیدا کرده نسبت به این پول دیگه. آره، مثل اونجایی که حق پیدا میکنه نسبت به اون عبد
دیگه برسونه
صاحبش. آره، مثل اونجایی که حق پیدا کرده نسبت به اون عبد، اگه اومد عبد بودش خواست به فروشتش نمیتونه مانع بشه دیگه، حق پیدا کرده. و حین ازن فنما المعذول له، نما این مال معذول مال جناب مشتریه. و قاعدت مقابلت الخراج به زمان غیر جاریت هنایی شو پی اول که راحت ازش گذشت مرحوم شه دیگه، ما از خارج توضیحش دادیم، چون این تخصیص کرده ابایی از تخصیص که نداره، موارد زیادی تخصیص کرده، اینجا به خاطر دلیلی که داریم ادله‌ای که داریم تخصیصش میزنیم، طوری نیست. این قاضی اخراج به زمان اگه دلیل داشته باشیم ازش شفیعت میکنیم، تخصیص میخوره. منتها وقد یستشکل و اشکال اصلی اینجوری بیان میکنن، فلجم بین الحکم بقای ملکیت دافع، این جناب دافع جناب مشتری ملک خودش هنوز و کون تلف من ذی حق، تلف ما ذی حقه. اشکال بچهش چیه؟ و بچهو بچه اشکال اینه که ان الحق المملوک لصاحب الدین، اگه اون حقه این تشخص المعذول با از تشخص پیدا میکنه در اینجوریه، اگه اینجوریه خب کانه ملک هم دفعه تشخص پیدا کرد، ملکش هم میشه دیگه، و چی نداره به ملکیتش در مگر هنوز ملک مشتری باقی بمونه. و این بقیه فی ذمت دافع، اگه نه هنوز تشخص پیدا نکرده، هنوز کلیه در یه فردی در خارج متشخص نشده، باقی مونده در ذمه، کلی به نحو کلی باقی مونده، خب لم یمکن تلف المعذول من، نباید بگید اگه معذول تلف شد از او حساب میشه، اذ لم یطلب مالهو، مالش که تلف نشده. و یمکن ان یقال، این دوتا توجیه میده، یک ان الحق قد سقط من الذمه، اینجوری نیست که اون حق کلی باقی باشه در ذمه که بعد شما بگید که اگه تلف شد از جیب خود مشتری باید بره، اون حق سقط که اگه تلف شد هنوز بتونه اون بایه بیاد مطالبه بکنه حق خودش که در ذمه مشتری هست، نه حق ساقط شد. منتها ولم یتشخص بالمعذول، اما هنوز تشخص پیدا نکرده که بگید ملکیت منتقل میشه، پس بینابینه، این عزل حق رو کلیه در ذمه رو ساقط میکنه اما تشخص نمیده که ملکیت منتقل بشه، بینابینه. و انما تعلق بهی تعلق حق المجنی علیه به رقبت العبد الجانی، حق اون بایه اون ذی حق تعلق پیدا میکنه به این مال معذول، مثل اونجایی که حق مجنی علیه به رقبه جانی عبد جانی تعلق پیدا کرده. و به تلفهی یطلق الحق، اونجا اگه عبد میمرد دیگه حق از بین میرفت، اینجا هم اینجوری اگه تلف بشه اون حق از بین میره. و مع بقائه لا یتعین الحق فیه، اما اگه عبد باقی باشه اینجوری نیستش که به ملک اون شخص مجنون الک در بیاد، اینجا مگه مال باقی باشه به ملک او در نمیاد. فضلا ان یتشخص بهی، تشخص پیدا نکنه تا چه برسه اینکه بخواد تشخص پیدا بکنه، تعین نداره تا چه برسه اینکه بخواد تشخص پیدا بکنه.
مثلا من دیرسم چرا به ملکیت در نمیاد؟
چون تشخص پیدا نکرده.
انا خب این مالو گذاشته کنار، خب مالی که کنار گذاشته برای اون قبض میشه
دیگه، قبض نشده دیگه. ببین اونی که باعث انتقال ملکیت میشه شرعیاً، اونی که دلیل داریم اینه که قبض محقق بشه. حالا ولو قبض ان اکراهن، چه قبض ولو ان اکراهن هم محقق نشده، چون دلیل نداریم استثناء شده. دلیل
تشخص
آره دیگه، چون کلی همیشه کلی اینجوری. اگه شما به ذمه یه نفر کلی طلبکار باشی در ذمه، این کی ذمهش بریشه، کی ملکش در واقع این پولی که در خارج داره به ملک شما در میاد؟ چون این که کلی نیست، این که در خارج هست، این پولی که میخواد به شما بده که کلی نیست، یه فرد از کلیه. وقتی متشخص بشه، تشخصش به چیه؟ به این که شما قبضش بکنی، اون موقع متشخص میشه
که حساب نمیشه.
از نه دیگه، دلیل نداریم. دلیلی که داریم که قبض باعث تشخص میشه، اون کلی رو متشخص میکنه در این فرد که به ملک شما منتقل بشه. اما قبل نباشه دلیل نداریم برای اینکه تشخص حاصل بشه. مگه کسی گفتیم دیگه چطوری دلیل درست بکنه؟ بگه لازرر میاد اصل اشتراط قبض رو برمیداره، رضا خود عزل مثلا تشخص میبخشه. این در توجیه اول. و یمکن ان یقال بانه یقدر آنما قبل تلف فی ملک صاحب الدین، ملکیت آنمایی قبل تلف در اون ملک زوحق ایجاد میشه. اینم توجیه دوم که دیگه مفصل از خارج توضیحش دادیم. فهم بعدی، حالا این مال رو که عرض کرد کنار گذاشت، آیا میتونه درش تصرف بکنه یا نه؟ تصرفش حرامه، ملک خودشه، میتونه تصرف کنه یا نه؟
میتونه برزم مشروع رو برمیگرد.
چون ملک خودشه، بر ملک خودش باقی مونده، ما دلیل نداریم که این ملک خودش رو نمیتونه درش تصرف بکنه. میگیم خب برداشت خودش، تلفش کرد، چی میشه؟ میگه برمیگرده به ذمه‌ش، برمیگرده دوباره به ذمه‌اش. دلیلی نداریم که ملک خودش رو تصرف درش حرام باشه. یه جایی داریم که تصرف در ملک خودش حرامه، مثلا مفلس، کسی که شعار حجرش کرده باشه، اون دلیل خاص داره که شعار محجورش کرده در تصرف در اموال خودش. ما اینجا دلیلی نداریم که اینجا شعاری دلیل تعبدی نداریم که شعار تعبد کرده باشه این رو، به اینکه تصرف نکن در ملک خودش.
که
گفتیم منتقل شد دیگه. اگه اونایی که میگن منتقل شد دیگه نمیشه کارش بکنی، ملک شما نیست. اگه ملک خودت باشه بخوای ممنوع تصرف در ملک خودت بشی، این دلیل تعبدی میشه دیگه. آره بینابین دیگه، همین گفتیم دیگه، بینابینی. آره یعنی یک ویژگی هایی داره، یک ویژگی هایی نداره. لذا اینجا اتفاقا محشی هم حاشی هم زیاد هستش، خلاصه به کلام مرحوم شه جای تأمل زیاد داره واقعا این بحثا، که یک کاری بکنیم بالاخره سر و تهش هم بیاد این قضیه. داستان بس سختی هم هستش، یعنی به این سادگی هم نیست، سر و تهش بالاخره هم بیاد یه چیز. ثم ان ظاهر جواز تصرف فی المعزول و ينتقل المال الى ذمته لو اتلفه، تصرف میتونه بکنه. سوال بعدی، آیا واجبه که حفظش بکنه تا وقتی که مالک بیاد بگیرتش؟ یعنی یه حصاری دورش بکشه، مواظب باشه جایی بذاره اگه زلزله اومد مثلا، حفظش واجبه، لازمه یا نه لازم نیست؟ برام شه فرضاً نه دیگه، حفظش هم وقتی تصرفش اجازه دونستیم، حفظش هم دیگه لازم نیست. چرا لازم نیست؟ خوب دقت کنید دلیلشو، چرا لازم نیست حفظش کنیم؟ با اینکه حقه او به این تعلق گرفته، بعد نگهش داری قاعدتاً تا بیاد. آها، ما اینجا که عزل رو گفتیم، برای چی اصلا جاهز بود عزل بکنه و بری و ذمه میشد؟ برای لازرر دیگه. حالا شما بگی این کارا رو انجام بده بعد لازم هم باشه حفظش بکنی، یه ضرر اشد از اون ضرر لازم میاد که این عزلم کرده، بعد باید مراقبش هم باشه که تلف نشه. و اگه عزل نمی کرد در یه زمه نمی شد زمهش، چه اتفاق می افتاد؟ همین بود دیگه، باید مواظب می شد که تلف نشه. بنابراین دلیل لازرر که اونجا گفتیم قرار بود جاری بشه، فقط میاد چی؟ میگه که زمان او هستش، زمان او از اختش برمیداره. این که وجوب حفظ هم داشته باشه، این یه نکته جدیده، یه دلیل جدید میخواد.
در هفته عدم افراد و تفریق
آره افراد تفرید که اونو گفتیم الا اطلفه او اون که میره خودش برم گرد زنمش. و مقتضی القاعده عدم وجوب حفظ هیمن از تلف. ببینید حفظ از تلف، نه بحث اطلاف و اینا، حفظ از تلف. لأن شرعیت از دین این که مشروع شده از این جوجه ها و کون تلف هیمن مال صاحب دین انما جاء من جهت تضرر المدیون به بقای ذمته ای مشغولتن. این ما با ضرر اینا رو همه درست کردیم، گفتیم عزلش مشروعه. و تکلیفه به حفظ المعزوله اضر علیه من حفظ اصل المال فی الذمه. که بگیم این مال خارجی حفظ کن، خب معلومه مال خارجی سخت‌تر حفظ کردنش تا اینکه کلی در ذمه بخواد حفظ بکنه، نگهداری بکنه، وایس ذمه‌اش مشغول باشه تا بعداً بده. مثلا
مریض
شد نیاز وارد درمانش کنه. آره، مقداری که نیازه یعنی عرفاً برای حفظ از تلف نیاز هستش، مقداری که معونه داره عرفاً نیاز نیست انجام بده. اصلا همین گفتیم که اگه تلفش از جیب او رفته، یعنی اگه مریضی بگیره بیفته بمیره، از جیب او رفته دیگه. این نظر مرحوم شیخ بودش که حفظ کردن لازم نیست. مرحوم محقق ثانی تفصیلی داده، همین مسئله رو داریم ادامه میدیم که آیا حفظش لازمه یا نه. مرحوم محقق ثانی تفصیلی داده، گفته یه موقع هستش که عزل میکنه، به مالکش اعلام میکنه که آقا بیا ببر. یه موقع اینجوریه، خودش هیچ حرکتی انجام نمیده برای اینکه به تحویل بده به مالک اصلی، فقط اعلام میکنه من عزل کردم بیا ببر. یه موقع نه، بر میداره میبره پیش اون مالک، میخواد تحویلش بده، او قبول نمیکنه، امتناع میکنه از قبض. بین این دو تا تفصیل داده مرحوم محقق ثانی، گفته اگه برد پیش مالک اینجا دیگه حفظش لازم نیست، میتونه بذاره پیش مالک، تلف شد از جیب مالک رفته، عزلش بکنه کنار گذارتش کافیه. اما یه موقع تو خونش کنار گذاشته، فقط به او اعلام میکنه من مال تو کنار گذاشتم بیا بردار ببر، اینجا باید حفظش بکنه. و عن المحقق الثانی انه یتجه الفرق بین ما اذا عرضه على المالک بعد تعینه، عرضه کرده بر مالک ولم یأت بهی، اما نبرده پیش او، عطا بهی یعنی نزد او مالکه نمیمده، لکن اعلم بالحال، اعلام کرده که حال اینجوریه، قضیه اینجوریه که من چیکار کردم، مال تو کنار گذاشتم. بین این و بین ما از عطاهو و طرحهو انده، یه موقع رفته پیش مالک، مالشو برده طرح کرده گذاشتش پیش او. خب چطوری تفصیل داده؟ و یلقا وجوب الحفظ فی الثانی دون الاول، کجا ملقا میشه وجوب حفظ؟ تو اینجایی که برده باشه پیش مالک. سوال وجهش چیه یه همچین تفصیلی؟ چرا محقق ثانی همچین تفصیلی داده؟ چه فرقی هست بین این دو تا صورت؟
به نوعه یه حال دیگه تفصیل داشتیم به تقاضا کنه آیا وظیفه این اون شخصه که ببره پیشش یا بفهم باید مثلا رفعه ید رو چیزارم به اون برمیگه.
مرحوم شیخ هم میگن همین، آیا اقباض شرطه یا تخلیه؟ صرف تخلیه کافیه یا نه اقباض شرطه؟ اقباض یعنی به قبض در آوردن طرف مقابل، این لازمه، لذا باید بلو برش مالک تا اقباض صدق بکنه و بعد. یه موقع این تخلیه کافیه، دست رفعیت بکنه که او هر وقت خواست بتونه بیاد برداره. شاید تو ذهن محقق بوده که اقباض نیازه برای اینکه بدهیش در واقع صاف بشه، برای یا ذمه بشه، صرف تخلیه کافی نیست، اقباض نیازه، لذا تا قبل از اینکه اقباض رخ بده چی؟ باید حفظ کنه مال رو. ولعل وجهو ان المبرل الاهده، چی باعث براءت ذمه میشه؟ از تخلیه و اقباض، تخلیه به غیر اقباضه، المتحقق فی الثانی دون الاول، ببری پیش مالک اقباض کردی نه اینکه تو خونت بذاری کنار. و سیجی و فی مسئله تا قبض المبی ما یعیدو، انشالله به بحث احکام قبض که برسیم یکی از مسائلیه که باش کار داریم که آیا تخلیه کافیه یا نه باید اقباض رخ بده. و عن المسالک، مرحوم شهید ثانی یه تفصیل دیگه یا مطرح فرمودن، اینم بگم که این بحث تموم بشه اون فر آخر بمونه. مرحوم شهید ثانی فرموده گاهی حاکم در دسترس نیست، اینجا تخلیه برای براءت ذمه کافیه، حاکم در دسترس نیست که او مجبور بکنه یا قبض بکنه به نیابت از ولی خودش، همین تخلیه بکنی بگی آقا یه مالک هر وقت دلت خواست بیا ببر. یه موقع حاکم در دسترس هستش، حاکم وجود داره و قبض کرده، خدا حاکم هم تخلیه بکنه کافیه، خدا حاکم هم تخلیه بکنه کافیه. و عن المسالک انه مع عدم الحاکم یقلا بینه و بین ذلحق، هم که تخلیه بکنه و تبرع ذمته و انتلفه، بر یز ذمه میشه ولی اینکه مال تلف بشه. نکذا یفعل الحاکم لو قبضه. اگه حاکم قبض کرده بود، باز حاکم لازمه بره بگرده دنبال جناب زوحق؟ نه، حاکم هم وقتی قبض کرد ملکیت منتقل شده دیگه، تخلیه بکنه کافیه. الا ممکن الزامه بالقبض، اونجایی که حاکم کجا میتونه قبض بکنه؟ اونجایی که گفتیم مرحله اول الزام به قبضش نتونه بکنه. این دو تا رو که گفتیم، حالت سومش چیه؟ اینه که بگیم نسبت به حاکم چی؟ نسبت به حاکم آیا اقباض باید بکنه یا تخلیه؟ جایی که حاکم قرار قبض بکنه به نیابت از او، اونجا دیگه چون نگفتن که تخلیه کافی، ظاهرا اونجا اقباض رو معتبر میدونستن. پس دو جا تخلیه رو معتبر دونست، یکی اینجایی که حاکم قبض کرد ملکیت منتقل شد، و وقتی ملکیت منتقل شد دیگه اقباض ما دلیل برش نداریم، حاکم تخلیه میکنه و خودش بیاد ببره. یکی هم اونجایی که حاکم در دسترس نیستش، خودش هم امتناع کرده، و چون خودش امتناع کرده دیگه اقباض شرط نیست، هم که تخلیه بکنه کافیه. و الحمدلله رب العالمین.